بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا در رابطه با انسان، عقیده داشتن در تمام این عالم، ریشه ها بیش از چهار ریشه نیست. ریشه داروها، ریشه آداب، ریشه عبادات و ریشه آرزوها. اگر همه مردم در هر عصری، در هر روزگاری به این چهار ریشه توجه داشته باشن، به بسیاری از مشکلات، بلاها، ناامنیها، رنجها، آسیبها دچار نخواهند شد. تنها مسئله ای که برای اونها میمانه که قابل برطرف کردن نیست، علاج نداره و هیچ ریشه ای براش وجود نداره که از بشر اون رو جدا بکنه، سفر به عالم آخرته. این حقیقتی است که حضرت می‌فرماید برای همه انسان‌ها قطعیه و احدی هم از اون چاره‌ای نداره، چنان که در قرآن کریم مطرحه: کل نفس ذائقة الموت. هر جانداری مرگ رو خواهد چشید. حیات دائمی در دنیا برای کسی مقرر نشده. این چشمه آب حیوانی هم که میگن، ذوالقرنین و امثال او دنبالش بودن، پیدا نکردن، ولی چند نفری پیدا کردند و از آب اون چشمه خوردن تا قیامت زنده هستن، این از نظر قرآن مجید و معارف الهی اصلی نداره، ریشه‌ای نداره، دلیلی نداره. بیشتر این مطلب در کتاب‌های داستانی اومده و احتمال ساختگیش هم خیلی زیاده، تا 100% هم میشه احتمال داد. اگر بنا به موندن یک انسان مفید سودمند جامعی بود، باید رسول خدا میموندن، نیازی هم به آب چشمه حیات نداشتن. خداوند متعال به ملک الموت میگفت ایشون رو قبض روح نکن و به بدن او هم فرمان میداد که مستقیم باش و بیماری رو قبول نکن. ولی شما میبینید که عزیزترین مخلوق خدا از دنیا میره در حالی که پیرم نشده بود، در سن حدود 63 سالگی، که هنوز همه قوای بدن سر جاش طبیعیه، کار میکنه، اما وجود نازنین او مانند دیگر بدنداران بیمار شد و دوا هم در او اثر نکرد و مرگ گریبان پیغمبر رو گرفت. مسئله مرگ رو استثنا کنید، درصد بالایی از سلامت مردم، امنیت مردم، کرامت مردم، ارزش مردم، شخصیت مردم، به تعبیر دعاها عافیت مردم در گرو این چهار ریشه است. بعد برای مردم بیان کردن، این دیگه مردم هن که باید یاد بگیرن و گوش بدن و عمل بکنن. ما نسخه ای رو جامع تر از این نسخه از هیچ طبیبی در این عالم و در روزگار حیات انسان سراغ نداریم. وجود مبارک او در رأس همه طبیبان بدنی و روحی عالم. البته خدا او رو نفرستاده بود که برای بیماری های بدن طبابت بکنه، ولی طبیب بود. اگر پیش می اومد که مردم رو در زمینه بیماری های جسمی هم هدایت کنه، معالجه کنه، درمان کنه، این کار رو انجام می داد. نیومد کتاب طب بنویسه. طب رو به عهده طبیبان و دانشجویان طب و کتابخانه های طبی و اطبا گذاشت. اگر میخواست بیان میکرد، ولی نخواست که علم رو و عقل مردم رو در رشته طب به خودش تمام بکنه و متوقف کنه. اتفاقی مواردی رو بیان کرده که تا الان زنده مونده، تا قیامت هم زنده میمونه. مدت زیادی نیستش که جهان به این معنا رسیده که تب برای بدن یکی از قوی ترین داروهاست. که در گفتار پیغمبر آمده الهمار رأس و دا، حرارت بدن، تب بدن سر همه داروهاست. چون ویروس های زیانبار وقتی به بدن حمله میکنن و بدن از هیچ راهی نتونه دفاع بکنه، تولید حرارت میکنه، حرارت رو تا جایی میبره که نیروی دشمن رو در اون حرارت نابود میکنه، میکشه. موارد دیگری هم دارن که از زنده ترین مسائل طبیه، ولی نخواستن کامل در این رشته دخالتی بکنن. در جهت طب روحانی کار اصلیشون بود که در نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین از ایشون به عنوان طبیب یاد میکنه، طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر طبیبی بود که دانش طبشو برداشته بود، دورگردی میکرد، دورگردی میکرد برای اینکه کران را از کری برهاند، کوران را از کوری نجات بدهد و نفهمها رو از نفهمی خلاص کند. این طب اصلی پیغمبر در این نسخهی که دادن یه بخشش رو اختصاص دادن به بدن، اما سه بخش دیگر این نسخه در ارتباط با شخصیت انسان، کرامت انسان، عظمت انسان، ارزش انسان. من متن نسخه رو براتون بخونم. کلام پیغمبر و امام نور، با خوندن خود متن هم قلب ما روشن میشه، هم فضای مجلس نور میگیره. میفرماید الامهات اربع، تمام ریشه ها در این دنیا نسبت به زندگی شما و حیات شما چهار چیزه: ام الادویه، ریشه داروها، ام الاداب، ریشه تربیت، ام العبادات، ریشه بندگی ها، و ام الامانی، ریشه حالات نفسی، ریشه واقعیات باطنی. اما ام الادویه یا ام جمیع الادویه، ریشه همه داروها. در این عالم پیغمبر می‌فرماید فقلت الاکل، کم خوری. توضیح مسئله رو باید از اطباء متخصص بپرسید. یه معده میتونه با کم خوری 100 سال، 120 سال، 130 سال سالم کار بکنه و دچار بیماری نشه. چون اگه دستگاه گوارش دچار بیماری بشه، سایر نیروهای بدن هم به تبع بیمار شدن دستگاه گوارش ضعیف میشن، سست میشن. یقیناً کمخوری نمیذاره رگهای قلب بگیره، اگر علت دیگه رگ رو نگیره. کمخوری نمیگذاره نظام خون به هم بخوره، چربی های مختلف بره بالا، اسیدها بره بالا، دردهای مفصلی فراوان بشه، نفس کم بیاره، بدن توانشو در کمخوری زود از دست نمیده. قلت الاکل، خودشون هم اهل کم خوردن بودن، لقمه‌هاشون شماره داشت. کسی در جنگ خیبر ظاهراً به امیرالمؤمنین گفت این بازو رو با چه غذایی ساختی که در خیمه رو از جا کند؟ امام فرمودن مال قدرت غذا نبود، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از لطف رب ودود. قضا این بازو رو قوی نکرده بود که این بازو از جای دیگه قوی شده بود، و الا یه مقدار گوش و استخوان زیر در قلعه باید متلاشی می شد و می شکست استخوان. حالا این در افتاده، اگه 40 تا پهلوان تونستن تکونش بدن. کم غذام بودن. امیرالمومنین نوشتن احوالاتشونو، یا نان جو خالی میخوردن، یا نان و سرکه میخوردن، یا نان و زیتون میخوردن، یا نان و خورما میخوردن، یا نان و یا آبگوشت رقیق میخوردن. کم هم میخوردن. مردم فکر میکنن امیرالمؤمنین یه قدی داشته 2 متر بیشتر و یه شانهی داشته از همه پهنتر و یه هیکلی داشته از همه سنگینتر. این نبود. او یه بدن آراسته‌ای داشت، بدن معمولی داشت. اگر در جمعی وارد می‌شد که ندیده بودنش و نمی‌شناختنش، در شکل بدن او امتیازی نبود که برگردن بگن آقا کیه. فکر میکردن یه مرد معمولی، یه آدم عادی. اگر او پرخور بود خب یه هیکل خیلی سنگینی پیدا میکرد، تو جنگا نمیتونست شرکت بکنه، اسلحه نمیتونست دست بگیره، شبی 7 ساعت 6 ساعت نمیتونست سر رو خاک بذاره گریه کنه، نمیتونست شبانه روز چند صد رکعت نماز بخونه. آدم پرخور هم دچار شهوت اضافیه، هم دچار سستی و خواب اضافی. یک کسی به زین العابدین گفت پدرتون ابی عبدالله 57 سال در این دنیا زندگی کرد، چرا اینقدر اولادش کم بود؟ مضمون حرف حضرت این بود که شهوات بدنی بابام کم بود، بابام نچسبیده بود به سفره دنیا. که قرآن مجید می‌فرماید کلو بخورید، باید بخورید. چرا؟ چون ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما بدنی به شما ندادیم که نخوره. نه بخورید، وشربو بیاشامید، ولی در خوردن و آشامیدن ولا تصرفو، بیش از حد بدن نخورید نیاشامید، افراط نکنید، زیاد روی نکنید. امروز در دنیا بسیاری از بیماری ها رو با روزه معالجه میکنن. البته در اروپا و امریکا وقتی که دکترا دستور روزه میدن، دستور غذایی هم میدن، نه اینکه چون روزه گرفتی افطار 3 برابر جبران بکن، سحر 4 برابر جبران بکن تا یه انتقامی از امر کننده به روزه بگیری. حالا که گفته از اذان صبح تا اذان مغرب نخور، نمیخورم، اما افطار و سحر انقدر میخورم که روزه بشه بی روزه، که خدا حواسشو جمع کنه دیگه حکم روزه صادر نکن. اینطور نباشه. اگر دستور روزه میدن مثلا به بیمار میگن شما 10 روز 3 وعده غذا رو بکن، 1 وعده و اون 1 وعده رو بکن 1/3 هر وعده ای که میخوردی، خوب یقینی که چربی های خون فروکش میکنه، آتش معده کم شعله میشه، اشتها طبیعی میشه، ضعف بدن با نخوردن جبران میشه، خوردن بدن رو ضعیف میکنه. اینقدر هم در مسئله کم خوری قرآن اصرار داره که امر واجب میکنه، کلو، نهی تحریمی میکنه، بخورید این امر واجب، ولا تصرفو نهی تحریمی. بعدم میگه اگر اسراف رو ادامه بدید در خوردن و آشامیدن از چشم محبت من میفتید. ان الله لا يحب المسرفين، من پرخورا رو دوست ندارم. چرا؟ چون پرخورا دارن مرگ زودرس بر خودشون میارن، قاتلن. من نمیتونم غافل و دوست داشته باشم. خودکشی حرام. حالا این خودکشی دفعی باشه، من یه مرتبه کاسه زهر بردارم بخورم، یا تو 20 سال به تدریج خودم رو بکشم. گاهی که از قبرستان عبور میکردن پیغمبر اکرم میفرمودن بیشتر این قبرا رو دندون خود مرده ها کند، دندون خود مرده ها. اینا نباید به این زودی میمردن، از بس که خوردن مردن، از خوردن مردند، برخلاف اونی که تو ذهن بیشتر مردم دنیاست که با خوردن زنده میمونن. اما پیغمبر میفرمود از خوردن مردن. این ریشه همه داروها. علت الاکل، البته اونایی که پرخورن، اگر بخوان پرخوری رو یک مرتبه ترک بکنن خب براشون مشکل. اینا میتونن با تمرین تدریجی، یعنی یه چهارم غذا رو برگردونم، دوباره بعد 7-8 روز یه چهارم دیگه غذا رو برگردونم، دوباره بعد چند روز یه چهارم رو برگردونم، غذا بشه 1/3 1/4. معده کوچیک میشه، میل کم میشه، شعله های شهوت فروکش میکنه، خواب زیاد آدم رها میکنه، چون میگن خواب بیش از 6-7 ساعت هم بدن رو مسموم میکنه، لخت میکنه، بیمار میکنه آدم. بعدم روز قیامت آدم رو به دادگاه میکشن، میگن ما تو رو آفریدیم که از 70 سال عمرت 45 سالشو بخوابی، اینجور که تو خوابیدی از 70 سال 45 سال خواب بودی، 25 سالشو در این دنیا بیدار بودی، اون 25 سال هم که از بس میخوردی حال عبادت نداشتی، از بس میخوردی کسرت شهوت داشتی، نه به خودت رسیدی، نه به زن و بچه، نه به بندگان من، و چی کار کردی تو در دنیا؟ وقیه خیلی جالب حرف پیغمبر، قلتون اک و اما ام جمیع الاداب، ریشه همه برنامه های تربیتی و ریشه همه آداب، آداب الهی و آداب انسانی، قلت الکلام، کم حرفی. پر حرفی خیلی زشته، پر حرفی گناهه، سر مردمو به درد آوردن معصیته. بعضیا زبانشون از مدار خارج شده، میشینن حرف میزنن 5 ساعت تمومم نمیشه، مجموعش هم تو ترازو پروردگار بکشه 2000 نمیاد. انرژی بدن رو با حرف زدن خرج میکنن، خسته میشن،
بعد که میان خونه نه حال دارن با بچه کوچیک با عاطفه‌شون حرف بزنن، نه حال دارن با همسرشون حرف بزنن. تو خانه هندوانه ابو جهلن بسیار تلخ، بیرونم ضبط صوت انواع دریوری ها هستن که خودشونو کوک میکنن، بی اختیار حرف میزنن. حالا تو این حرف زدن ها حرف زیاد، غیبت وارد میشه، تهمت وارد میشه، شوخیای لغ وارد میشه، حرفای زشت وارد میشه، مسخره کردن وارد میشه، باطلگویی وارد میشه. رسول خدا میفرماید روز قیامت یه دی مانند یک کشاورزی که گندم و جو رو درو میکنه، آتش درو میکنن و بهشون میگن این محصول فقط زبانتونه، مال شهوت و شکم و دست و پا و صندلی و مقامت نیست، این مجموعه عذاب فقط مال زبانه. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر زبان. در دهان ما باید کلید دار خزانه معارف، کلید دار خزانه حرفای عالی، کلیددار خزانه روایت، قرآن، دعا، امر به معروف، نهی از منکر باشه، نه کلید انبار زباله که تا بیرون نیومده اذیتی نداره، ولی وقتی این زبان میخوره به اون انبار زباله غیبت در میاد، میشه ایوه با احد و کمن یعکل لحم اخیه میتن، غیبت در میاد میشه خوردن گوشت میه، تهمت در میاد بوی تهمت ملائکه رو متعظی میکنه، آدم رو لعنت میکنه، باعث گمراهی کسی آدم میشه، توبش به اینه که اون گمراه رو هدایت کنه، اگه بمیره اون گمراه در گمراهی که دیگه توبه هم نداره. و امو جمیع الاداب فقلت الکلام. فکر میکنید پیغمبر اکرم خودشون در دوران عمرشون چقدر حرف زدن؟ بعضیا فکر میکنن چون ایشون خاتم همه انبیا بود و همه معارف پیششون بود باید به اندازه هزار جلد کتاب حرف زده باشن. اینطور نبود. پیغمبر وقتی دهان مبارکشون رو باز میکردن یه نسخه کوتاه حکیمانه میدادن برای نجات یه دنیا بس، هیچ وقتم جز در ارائه دین، این رو دقت بفرمایید، در 63 سال عمرشون جز در هنگام ارائه دین حرف نزدن مگه کسی ازشون سوال میکرد. اگر 10 شبانه روز اصحاب پیششون بودن و سوال کسی نمیکرد، ایشون لب باز نمیکرد. قلت الکلام، از همه پرحرفتر باید خدا باشه. مجموع حرفای پروردگار در کتاب تشریع قرآن مجید و تورات و انجیل و زبور، که البته این چند تا کتاب هم همه یه حقیقت رو دنبال میکنن. شما میبینید تو قرآن مجید یه علف اضافه هست، یه نقطه اضافه هست، یه حرف اضافه هست. خیر الکلام قل و دل، بهترین کلام در این عالم، کلام بسیار کوتاه و هدایتگر و هدایتگر. پرحرفی در اسلام ممنوع شد. البته در مسئله زبان و تون صدا قرآن و روایات خیلی حرف دارن. مثلا در قرآن مجید بلند حرف زدن نهی شده، میگه وقتی میخواین حرف بزنین داد نکش. وقزوز من صوتک، با مردم آروم حرف بزن. قرآن مجید عربده و داد رو جزء عذابهای الهی میدونه. این کانت لا صیحتن واحده فاذاهم خامدون. به عالمان دین هم سفارش کردن که در خرج کردن و هزینه کردن علمتون بردبار باش، آروم حرف بزن، سر مردم داد نکشید. به موسی و هارون میگه حالا که دارید میرید پیش فرعون، قولا له قولا لینا، نرم حرف بزنید، تون صداتونو نیارین بالا، فریاد سرش نکشید. بی پدر و مادر، بی شرف، پس فطرت، شما فقط آیات من رو بر او بخوانید. لعله او یتذکر و او یخش. شما چه می دانید موسی ها رو؟ ممکنه با خوندن آیات من یتذکر و هدایت بشه، او یخشا دلش تکون بخوره. به شما مردم، به شما جوونا قرآن میگه با پدر و مادر که میخواین حرف بزنین قولا له قولا کریما، جملات با ارزش استخدام کنید، صداتونم بلند نکن. عرب ها خیلی بلند حرف می زدن. سوره مبارکه حجرات که نازل شد جلوشونو گرفت، چه خبرتونه؟ حرف معمولیتون داد فریاده، آروم باشید. به گویندگان مذهبی قرآن سفارش میکنه دین را به گونه این منبر برین که همه مردم بفهمن حرف، پیچیده حرف نزنید، مغلق حرف نزنید. برای توده مردم علمی حرف نزنید، حرفی بزنید که مردم عوض بشن، تغییر حال پیدا بکنن، راه گم شده شونو بیابن، اما اگه بخوان برین بالا منبر به عنوان دین مباحث نفس کتاب اسفار ملا صدرا رو بگین، خب مردم هیچیشو نمیگیرن، عمر مردم رو ضایع کردید، قیامت هم باید جواب همه ساعتهای ضایع شده رو بدید. قول میسور، این هم یک مسئله در نسخه پیغمبر، و اما مسئله سوم چقدر زیباست، ای کاش این قسمت از نسخه به خصوص، نمیگم در دنیا، دنیا که گوش نمیده، در کشور ما عمل میشد، هم دولتی ها عمل میکردن هم مردم، تا کشور بشه گلستان. کشور گلستان طبیعی هست، گلستان مردمی نیست. کشور گلستان الهیه، ولی خارستان مردمی. شمال کشور یکی از زیباترین مراکز کره زمین، کویر کشور یکی از زیباترین کویرهای دنیاست، کوههای کشور از زیباترین کوههای دنیاست که سمبولش دماوند، رودخانه های کشور، کارون از معروفترین رودهای دنیاست، خزر مهمترین دریاچه کره زمینه که در کشور ماست، تنگه هرمز در خلیج مهمترین تنگه در کره زمین، یعنی رگ اقتصاد جهانه. نفت در کشور ما حرف دومو تو دنیا میزنه، گاز در مملکت ما حرف اولو میزنه، برزیل معدن مس داره ولی 2000 متر زیر زمین، کشور ما معدن مسش در کرمان و رفسنجان روی زمین از کف کوه تا نوک کوه تموم هم نمیشه. زیباترین سنگهای زینتی جهان در ایرانه. من زیبایی های این کشور رو بخوام براتون بگم 10 تا منبر باید برم، اما در میان این همه زیبایی خارستان بیداد داره میکنه، ظلم بیداد میکنه، همه به هم ظالمه، مال مردم خوری بیداد میکنه، به باد دادن آبروها بیداد میکنه، ربا بیداد میکنه، فساد جنسی بیداد میکنه. کجای جهان این گلستان رو داره و کجای جهان این شکل خارستان رو در دل گلستان؟ اگر کشتی ها رو آب را نرن، اگه تیاره ها رو هوا را نرن، تمام اروپا بعد 4-5 ماه از گرسنگی نابودن، چون اروپا خوراکی نداره بده به ملتش، اغلب خوراکی های اروپا وارد میشه. اگر یه ما تیاره و کشتی نره امارات، کل از گرسنگی نابودن یه ما. ولی شما 8 سال بمبارون شدید و توپ و گلوله خوردید، صبحونه یه نفر لنگ نشد. فرانسه جنگش با هیتلر 17 رو طول کشید. 17 رو فرانسه. تاریخ جنگ رو بخونید، از روز چهارم پنجم به بعد مردم سگای ولگرد رو میگرفتن میکشتن، گوشتشون رو میخوردن، چون هیچی گیر نمیومد. روز چهارم پنجم جنگ، نه 8 سال جنگ. ولی حیف که در دل این گلستان بی نظیر اغلب مردم خار همدیگرن، تیغ میان پا و بدن و جان و دل همدیگر. چه محاکماتی قیامت داریم ما، چه صندلیداران اونش خودم، که ما رو در گلستان به دنیا بیارن و ما به سختی زندگی کنیم، به رنج زندگی کنیم، از همدیگه بترسیم، به هم اعتماد نداشته باشیم، همه از هم دلخور باشیم، آمار طلاقمون از آمار طلاق کشورها بالاتر بره. ناشکری بالاتر از این است نیست در عالم. ولی چقدر خدا کریمه که ما رو چوب نمیزنه، جلو نعمتاشو نمیگیره. چقدر خدا کریمه که از این ملت چه رعبی در دل امریکا انداخته، که بعد عراق روز دومش نوبت ما بود، بعد افغانستان نوبت ما بود، طبق بعضی از مدارک قبل از افغان و عراق نوبت ما بود که اینجا رو با خاک یکسان کنن، کل جغرافیای ایران رو، تمام کارخونه ها رو نابود بکنن. ولی از شما ترسی در دل دشمنه که خود مشاوران دشمن میگن به ایران نگاه نکن و الا همه دنیا بدبخت میشه. یعنی ناسپاسی از این بالاتر، که خدا حافظ ماست و ما در گلستانیم و گلستان رو به خارستان پیچیم. و اما جمیع العبادات، ریشه همه عبادات الهی، فقلت الذنوب، کم گناهی، که مردم گناه نداشته باشه. در 70 میلیون جمعیت انقدر گناه کم باشه که اگه کسی بخواد سراغ گناهو بگیره، روز روشن باید چراغ برداره بگرده ایرانو ببینه کجا یه گناه کوچیکی اتفاق افتاد. این گناه ناسپاسی کم گناهی. این گناه خار بودن نسبت به یک دیگر کم گناهی. فقلت الذنوب. و اما جمیع الامانی، ریشه همه حالات نفسانی و باطنی، فصبر، استقامت بر امور مثبت. یه توضیح مختصر دیگه این نسخه داره، خدا لطف بکنه بعدن براتون بیان میکنم. اگر فکر دل زاری نکردی،
عمر خیشتن کاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی. ستمگر بر سرت زان شد مسلط که خود دفع ستم کاری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاری نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسو به عالم کار دیواری نکردی. نچینی گل زباغ زندگانی گر از پای برون خاری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی. شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاری نکردی. چار بچه دو پسر دو دختر که در کمال عاطفه و موج محبت برای اولین بار بود می‌دیدن مادر رو هرچی صدا می‌زنن مادر جواب نمیده. دو تا دختر که بزرگشون زینب کبرا 6 سالش بود صورت دو طرف بدن مادر گذاشتن، حسنش صورت رو صورت مادر قرار داده، حسینش صورت کف پای مادر گذاشت. یعنی مردم انقدر زهر و ارزش داره که من ابی عبدالله باید صورت کف پای این مادر قرار بدم. یعنی مادر من مال این دنیا نبود، نباید پا رو زمین بذاره، باید رو صورت ما پا بذاره این مادر. دیدن هرچی هم گریه میکنن بازم مادر جواب نمیده.
حسین از جا بلند شد، خواهرم برادرم الان میرم بابامو خبر میکنم. دوان دوان اومد مسجد، دید بابا نشسته. بابا عجله کن، گمون نمی کنم مادرمو زنده ببین. به شکلی از جا بلند شد که عباش افتاد و بر نداشت، کفششو پا نکرد. یعنی مردم انقدر زهرا با ارزشه که علی باید با پای برهنه به زیارتش بره. وقتی اومد دید بچه ها دور مادر رو گرفتن، سر دختر پیغمبر رو روی دامن گذاشت. یا بنت رسول الله، دید جواب نمیده. یا بنت من حمل از زکا به اطراف ردا، جواب نمیده. یا فاطمه تو زهرا، جواب نمیده. بچه ها دیدن بابا زار زار گریه کرد، اولین قطرات اشکش که رو صورت زهرا ریخت، چشمشو باز کرد. با این که تو قنوتای نماز آخر عمرش دیگه نمیتونست دستشو بالا بیاره، تمام درد و تحمل کرد، دستشو آورد بالا، اشک علی رو گرفت به صورتش مالی، صدا زد علی جان اشک مظلوم قیمت داره. خدایای دستی مثل دست زهرا بود عشق علی رو بگیره، ولی کربلا دو تا دست از بدن جدا شده بود، دیگه نبود که عشق علی عبدالله رو بگیره. نسألك و ندعوك اسمك العظیم العظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا وارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا الله.